دکتر سلام، حالشون خوبه؟
سلام بفرستید.
الان خوبه آقای دکتر صدا.
بله
بفرمایید. بله، امشه از
داشتم
اول دوباره
خدمت
تکرار
عرض
کنید.
میکردم
بله
که بسته به امتیاز مشتریان یا متقاضیان وام، امتیازشون از جهت در واقع رتبه اعتباری بانک ها وثائقی رو مطالبه میکنن که یکی از این وثائق میتونه همون حداقل مانده حساب مشتریا نزد بانک باشه دیگه. یعنی
بله
بانک ها به مشتریاشون میگن که اگه میخوای مثلا یه وام 5 میلیونی دریافت بکنی، حداقل باید 10 میلیون تومن تو حسابت بلوکه شده باشه، وجود داشته باشه، تا این وام 5 میلیونی رو ما بهتون بدم. 10 میلیون به نوعی وثیقه اون نکول یا در واقع عدم بازپرداخت به موقع اقساط وام خواهد بود دیگه. البته خب ممکنه مشتری همه اقساطش رو به موقع پرداخت بکنه، بانک ها اون احتمال رو در نظر میگیرن دیگه، میگن با توجه به اینکه امتیازات مشتری پایینه، خب ما باید احتیاط بکنیم و اینو در نظر داشته باشیم که ممکنه مشتری اقساطش رو به موقع پرداخت نکنه. خب ما برای اینکه جبران بشه اون خسارت ها و زیان هایی که محتمل وقوعه، این در واقع استراتژی ها رو دیگه، این راهبرد ها رو برای خودشون تعیین میکنن که یکیش همین در واقع بلوکه کردن مبلغی در حساب مشتری تا زمان تسویه کامل. این کاملا طبیعیه، ربطی هم به ایران نداره. خیلی از کشورهای دنیا هم ممکنه و میکنن، این تا اونجایی که من میدونم از این روش.
یعنی پول امکان داره، حالا چون حالا امتیاز حساب مشتری پایینه و مشتری میاد 50 میلیون 100 میلیون تومان وام خرد دریافت میکنه، مسدود
امتیاز
شدن،
اعتباریش پایینه دیگه.
بله
یعنی
خب این مسدود شدن 10 میلیون یا بخشی از وام برای 36 ماه طبیعیه؟ یعنی به نظر شما تا پایان
میگم این روشی است که خیلی از بانک ها استفاده میکنن. حالا اینکه در واقع شما ممکنه بگید مثلا چرا 10 میلیون بیشتر نه، کمتر نه،
مثلا بانک ملت داره مثلا بفرض 6 میلیون تومان مسدود
آره،
میکنه.
این بستگی به رقابتی داره که بین بانک ها شکل میگیره. طبیعتا بانک ها دنبال اینن که مشتری بیشتری، هرچی درجه رقابت بین بانک ها بیشتر باشه، خب بانک ها هم نرخای بهرهشون میاد پایین تر، هم این شرایط وامدهیشون ممکنه در واقع آسون تر بشه، تسهیل بشه دیگه، تو رقابتی که با هم دیگه میکنه.
آقای دکتر، این بحث وام، این بحث حالا بذار دستور مستقیم داده که به قول ما گفتنی وام، این بحث تضامین حذف بشه. خب این در
خب
تناقض ظاهرا یه مقداری دیگه الان.
بله خب این کار وزارت اقتصاد، در وزارت اقتصاد میتونست به بانک ها بگه که سیستم اعتبار سنجیشون رو تقویت بکنن. این در واقع ضعف در نظام بانکی ما وجود داره که خیلی اعتبار سنجیشون ضعیفه. یعنی مثلا فرض کنید از یه استاد دانشگاه که استخدام رسمی هست، همون تضامینی رو مثلا فرض بکنید میگیرن که ممکنه از یک مثلا فرض بکنید فرد تازه استخدام شده در یک شرکت مثلا خصوصی. لذا تفکیکی بین اینها در اغلب موارد قائل نمیشن دیگه. البته همه بانک ها باز اینطوری نیستن، ولی تو خیلی از بانک ها وجود داره که این سیستم اعتبار سنجیشون ضعیفه، درست عمل نمیکنه. این بخشنامه که خب بخشنامه خوبی هم نیست دیگه، البته اینا گرچه هدفش هدف درستیه، یعنی میخواد به بانکا بگه بانکا شما برای وام های خرد و کوچیک لازم نیست انقدر سختگیری بکنید، برید سیستم اعتبار سنجیتون رو تقویت بکنید. منتها از اونجایی که نمیشه برای همه بانک ها یه حکم صادر کرد، یا حتی برای همه مشتری ها یه حکم، نمیشه به طور مطلق گفتش که بانک ها از تمام کسانی که میخوان وام زیر 100 میلیون بگیرن نباید ضامن بخوان. این
بله.
حکم نمیشه داد، لذا این ضعف رو داره دیگه اون بخشنامه. اون بخشنامه بخشنامه ضعیفیه، گرچه هدفش هدف درستی هست، اما خب مثل بقیه بخشنامه ها بخشنامه خوبی نیست. وزارت اقتصاد یا بانک مرکزی بالاخره باید بانک ها رو وادار بکنه سیستم اعتبار سنجیشون رو تصحیح بکنن، اصلاح بکنن. خیلی جاها بانک ها مثلا فرض کنید تضامین بی موردی میخوان، امتیاز مشتری بالاست، ولی بازم بهش میگن باید بری سه تا ضامن ورداری بیاری. امتیاز مشتری بالاست، بازم بهش میگن که باید مثلا فرض کنید 20% مبلغ وام رو باید بلوکه بکنید تو حسابت. اینا ضرورتی نداره بر بعضی از مشتری، ولی برای بعضی از مشتری ها در واقع ضروریه. لذا اون چیزی که مهمه اینه که بانک ها رو شما در واقع وادار بکنید که یه سیستم اعتبار سنجی قابل اتکایی داشته باشن. یه مورد. نکته بعدی بحث رقابت دیگه. خود شما هم الان توی همین مثال هایی که زدید اشاره کردید بعضی از بانک ها کمتر میگیرن، بعضی از بانک ها بیشتر میگیرن. منظورم اون در واقع اون مانده حد اقلیست که بلوکه میکنن. خب این نشون میده که بین بانک ها یه رقابتی وجود داره دیگه، درسته؟
بله.
هر کی رقابت بیشتر بشه خب در واقع کمک میکنه. بعضی از بانک ها در واقع، خود من مراجعه کردم بعضی از بانک ها، بانک های خصوصی، اینها مثلا ضامن نخواستن دیگه، همون گواهی کس از حقوق کفایت میکرده. البته با توجه به امتیازی که مثلا فرض کن برای بنده در نظر گرفته بودم. من بعضی از بانک ها هم مراجعه کردم با همون میزان امتیاز، ولی باز در واقع مثلا گفتن که تو ضامن وزید باید برای من بیاری. این یه مشکلی که ما الان داریم آقای امینی توی نظام بانکی، اون به خاطر مداخلات بیش از حد حالا شورای پول و اعتبار یا حاکمیت در امور بانکی، متاسفانه یه صفی برای وام ایجاد شده. یعنی تقاضا برای وام الان از میزان وامی که بانک‌ها میتونن اعطا بکنن خیلی بیشتره، لذا این رقابت‌ها یه مقدار بی‌معنیه. یعنی مثلا فرض بکنید من چون نمیتونم به راحتی از بانک ها وام بگیرم، خلاصه این شرایط سخت بعضی از بانک ها هم میپذیرم دیگه، چون صف وجود داره. متوجه این چی دارم میگم؟ چون بانک ها به همه به سادگی وام نمیدن، و چون میدونید دیگه هزینه های زندگی رفته بالا و به هر حال میزان وامی که بانک ها پرداخت میکنن خیلی خیلی پایینه، این صف طولانیه. بنابراین علارغم این که شما میگید مثلا یه بانکی وجود داره که 6 میلیون رو بلوکه میکنه، من سراغ اون بانکی که 10 میلیون هم بلوکه میکنم میرم برای گرفتن وام. یعنی سراغ همشون میرن. متوجه این چی دارم میگم؟ حالا یکی با شرایط کمتر، شرایط آسونتری به من وام میده، یکی با شرایط سختتری به من وام میده. و مسئله اصلی الان توی سیستم بانکی ما که سیستم بانکی ایران رو از سایر کشورها جدا میکنه اینه که این میزان، این مازاد تقاضا برای وام و تسهیلات به خاطر مداخلاتی که شورای پول اعتبار کرده و نرخ بهره رو، مخصوصا نرخ بهره رو خیلی پایین آورده، در واقع این مازاد تقاضا تو سیستم بانکی ما، مازاد تقاضا برای وام تو سیستم بانکی ما خیلی زیاده. بانک ها هم خیلی در واقع نگرانی از این ندارن که اگه شرایطشون رو سخت در بکنن مشتری خودشون رو از دست میدن، یه همچین نگرانی ندارن، چون میدونن مردم همه جا دنبال وام گرفتن. لذا یه بانکی حتی شرایطی که الان شما دارید سخت دارن بکنه، میبینه با تقاضا برای وام وجود داره، متوجه این؟
یعنی سختی
لذا
شرایط مردم حاضرن اون تو این شرایط اون دست اون
میپذیرن.
هم بلوکش
بله
بدی
مردم
بگیرن پول.
میپذیرن، میرن میگیرن. شما مطمئن باشید که اگر تقاضا برای وام کاهش پیدا بکنه، خب بانک هم مجبور میشه، یعنی عرضه از تقاضا اگر بیشتر باشه، خب بانک ها مجبور شرایط خودشون رو تسهیل بکنن دیگه. متاسفانه نوع حکمرانی یا گاورننس، ما اصطلاح هم بهش میگیم دیگه، تو شبکه بانکی ما به گونه ایست که یه قحطی وام به وجود آورده، متوجه اید؟
بله.
مثل بقیه جاهای کشور دیگه، نوع حکم و نوع اداره کردن در واقع کشور طوریه که ما دچار کمبود منابع هستیم، تو همه جا صف به وجود اومده، برای وام هم صف به وجود اومده، متوجه ای؟ وقتی که صف به وجود میاد خب طبیعیه دیگه،
بانک هم دارن سوء استفاده میکنن.
تو استفاده که نمیتونیم بکنیم، بگیم ببینید به هر حال نمیدونم واژه سوء استفاده رو اینجا میتونیم ازش اینجا به کار بگیریم یا نه، نه از شرایط به نفع خودشون دارن
دکتر این بحث این
استفاده
بلوکی
میکنن.
کردن بخشی از وام، خب الان خاطر همون ضعف سیستم اعتبار سنجیه دیگه، با بخشش هم اینا میتونه در
ولی
نظر
کار
بگیره.
غلطی نیست و برای اونایی که امتیازشون پایینه باید این کارو بکنن، برای اونایی که امتیازشون بالاست نباید این کارو بکنن. منتها متاسفانه بانک ها همونطور که عرض کردم خدمتتون همه رو با یه چوب میزنن. چرا؟ چون همیشه تقاضا برای وام وجود داره دیگه، متوجه این چی دارن
بله.
میگن نیازی نمیبینن به این که بخوان در واقع یه مقدار اعتبار سنجیشون رو دقیق تر بکنن. چرا؟ چون میگن آقا ما هرچی شرط سخت بکنیم بازم مردم میان میگن به ما وام بده، خب چرا نکنیم؟
در اینجا دخالت دولت میتونه مفید باشه یا اصلا دولت دخالت
در
نکنه
اینجا
بهتر؟
در اینجا اصلاح سیستم حکمرانی میتونه خیلی مفید باشه، منتها خب این دیگه دانش میخواد، تخصص میخواد، و متاسفانه این دانش و تخصص اون کسانی که
دستور درست نمیشه، یعنی به جوری
نه با دستور که درست نمیشه، متاسفانه اصلا همین دستورها این مشکل رو به وجود آورده. میدونی چی دارم عرض میکنم خدمتتون؟
بله.
مخصوصا مداخله شورای پول اعتبار در تعیین نرخ سود بانکی این مصائب و مشکلات رو برای ما به وجود آورده، اینکه شما در واقع جلوی ورود مؤسسات مالی جدید رو به این بازار دارید میگیرید، رقابت رو در واقع تو این حوزه محدود کرد. این حکمرانی بد دیگه. ببین در یک کلام بهتون بگم که اقتصاد کشور دچار حکمرانی بده دیگه، و این مسائل و مشکلات در واقع به صورت طبیعی به وجود میاد.
خیلی ممنون آقای دکتر، واقعا محبت که دست شما رو نکنه.